رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ققنوس مقاومت.
دکتر مسعود اسداللهی
در سال 1361 هجری شمسی، دو هفته بعد از آزادسازی خرمشهر، وقتی که رژیم صهیونیستی حمله کرد به لبنان، بخش عمده از خاک لبنان رو اشغال کرد. خب مردم لبنان به خصوص مناطقی که اشغال شده بودن، چون عمدتاً هم شیعه بودن، از ایران کمک خواستن، ندای استغاثه سر دادن. سپاه اعزام شد به لبنان و از اونجا یک مقاومت شکل گرفت که خب الان همه ما اون رو به عنوان حزب الله لبنان میشناسیم. یه وضعیت جدیدی در لبنان ایجاد شد دیگه. دولت مرکزی قدرت گرفت و دیگه نمیشد اون حضور گسترده رو داشته باشن. این بود که خب این برادرها اکثرا برگشتن و ولی این رابطه باقی موند، رابطه‌ای که حزب الله دیگه خودش متولی امر شده بود، یعنی از سال 69 به بعد و شاید حتی یک دو سالم زودتر شورای حزب الله درست شده بود، دبیر کل براش تعیین شد، کارا رو خودشون داشتن اداره میکردن. اما دیگه این ادامه پیدا کرد تا اواسط دهه 70. در یک مقطعی در سال 1376 مقام معظم رهبری تصمیم گرفتن که یک تحولی در این کار ایجاد کنند. حضرت آقا اینطوری تشخیص دادن که سردار حاج قاسم سلیمانی که در اون زمان بعد از جنگ تحمیلی مسئول امنیت در جنوب شرق کشور شده بود، قرارگاه قدس نیروی زمینی، مأمور در واقع فرماندهی نیروی قدس شد.
اخراج بی قید و شرط نیروهای رژیم صهیونیستی در سال 1379 از جنوب لبنان، عملیات وعدت الصادق و جنگ 33 روزه، طراحی عملیات های استشهادی علیه نیروهای اسرائیلی، در همه اینها یک نام به ذهن میرسد: اما فایز مقنیه، ملقب به حاج رضوان، مردی که به قول حاج قاسم مثل شمشیر فرود میامد و مثل شبح ناپدید میشد. کابوس اسرائیل در جنوب لبنان به دنیا آمد. او در 14 سالگی به جنبش فتح پیوست و وارد مسیر مقاومت فلسطین شد. به دنبال اشغال لبنان در سال 1360 از سوی رژیم صهیونیستی به جنبش عمل پیوست. با انتقال سید حسن نصرالله به حزب الله، او نیز به این حزب منتقل شد و پس از اجرای موفق چند عملیات به عنوان فرمانده گارد حفاظت مقامات بلندپایه حزب الله انتخاب شد. سید حسن نصرالله عماد مقنیه را متفکر و مخترع عملیات های نظامی می دانست. حاج عماد در سال 1379 توانست با طرحی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را مجبور به ترک جنوب لبنان کند و آزادسازی جنوب لبنان بدون قید و شرط اتفاق بیفتد. عماد مقنیه در 5 سال توانست مقاومت را به حد اعلای آمادگی و مهارت برساند تا در جنگ 33 روزه حماسه آفرینی کند. سرانجام حاج رضوان در انفجاری که توسط سرویس اطلاعاتی اسرائیل در ساعت 22:30 دقیقه روز 23 بهمن 1386 درون خودروی او در منطقه کفر سوسه و خیابان الحدیقه در دمشق رخ داد، به شهادت رسید.
دکتر مسعود اسداللهی
وقتی که ایشون شد فرمانده، در یک فرصت زمانی کوتاه اولا اون تنش و ناهمخوانی رو کامل حل کرد، آنقدر توانست سریع جا باز کنه در بین برادران عملیاتی و اطلاعاتی حزب الله که متوجه شدن یک فردی با یک شخصیت جدید اومده. دو سال و نیم بود که سردار سلیمانی فرمانده نیرو قدس شده بود و این دو سال و نیم ایشون تحول مهم ایجاد کرد. اولا در واقع حاج عماد رو به عنوان مسئول مجلس جهادی توصیه کرد که آقای سردار نصر رو انتخاب کنه، در ضمن یک نوع رابطه تنگاتنگ بین مستشارهای نظامی سپاه و بدنه نظامی اطلاعاتی حزب الله برقرار کرد، بسیار اینا را هماهنگ کرد. آزادسازی لبنان در سال 2000 اتفاق افتاد و پیروزی بزرگی که در تاریخ عرب اسرائیل سابقه نداشت. هر جایی که اسرائیل اشغال کرده بود بدون گرفتن امتیازهای بسیار مهم اونجا رو تخلیه نکرده بود، یه سری جام که تا الان تخلیه نکرده. شما ببینید جولان الان اشغالی است از سال 1967 تا الان. صحرای سینا اشغالی بود از 1967 ولی در پیمان کمپ دیوید آزاد شد. اما چجور آزاد شد؟ الان مصری ها مسئله دارن، میگن ما صحرای سینا رو پس گرفتیم ولی مصر رو دادیم. خب این نشون میده که در واقع کل مثلا تحت نفوذ اسرائیل هست. اما در لبنان همچین اتفاقی نیفتاد. لبنان ضعیف‌ترین کشور عربی همسایه فلسطین اشغالی بود و هست، طوری که آریل شارون که اون زمان وزیر دفاع بود گفته بود که ما برای گرفتن لبنان احتیاج به نیروی نظامی نداریم، فقط گروه مارش نظامی ما میتونن با مارش زدن برن و لبنان رو بگیرن. خب همچین ضعف بنیادی بود. کشورم از 1985 تا 1982 7 سال درگیر جنگ داخلی بود، به شدت از هم پاشیده بود. خب این کشور موفق شد با همین مقاومت بدون مشارکت ارتش لبنان این دشمن غدار رو شکست بده در سال 2000 بدون که امتیازی بده اونها رو ذلیلانه خارج کنه. این یک پیروزی در تاریخ عرب اسرائیل هست. قسمت عمده خاک لبنان آزاد شد به جز دو سه نقطه سر مرز که خب لبنانی گفتن اینا رو هم به مرور زمان ما آزاد خواهیم کرد. سردار سلیمانی چون تجربه ننگ تحمیلی داشت وقتی که من منطقه رو بررسی کردم متوجه شد این منطقه اصلا معروف مسلح نیست، منطقه آماده جنگ نیست، منطقه واقعا غیر نظامی است، در حالی که هر آن مورد هجوم ممکن قرار بگیره طرف اسرائیل. اومد تمام تجربه خودش رو در جنگ تحمیلی اونجا به کار گرفت، منطقه بندی کرد جنوب رو، برای هر منطقه یه فرماندهی رو گفت تعیین کنن، بعد شروع کرد آموزش دادن که اینا حالا اون چیزی که ما توی ایران میگیم پدافند غیر عامل ولی تو قسمت نظامیش، مقرهای زیرزمینی، نمیدونم انبار مهماتهای مختلف، انبارهای موشکی، جاهای مختلفی که یک ارگان نظامی لازم داره اونم به صورت کاملا مخفیانه. 6 سال کار کرد از 2000 تا 2006. تو این 6 سال هم تعداد حجم زیادی سلاحایی که اون زمان موجود بود اینا رو به دست حزب الله رسوند و حزب الله در این برهه 2000 تا 2006 آموزش‌های زیادی دید. تعداد زیادی از جوانان حزب الله رو برد ایران در دوره‌های مختلف زمانی، اینا آموزش‌های مختلف سلاح رو دیدن، تاکتیک، همه چیز رو دیدن، دوران فرماندهی رو دیدن، برگشتن اصلا تشکیلات حزب الله کاملا دستگاه جهادیش کاملا متحول شد.
با شروع جنگ 33 روزه اسرائیل ابتدا از طریق توپخانه و حمله هوایی و دریایی به مواضع حزب الله در جنوب لبنان حمله کرد. مجموع پروازهای نظامی اسرائیل در طول جنگ به بیش از 11,897 پرواز و توپخانه این رژیم نیز بیش از 170,000 گلوله به اهداف حزب الله شلیک نمود. همچنین ناوچه‌های اسرائیل نیز 2,500 گلوله به اهداف ساحلی شلیک کردند. بعد از این حمله هوایی و دریایی و تخریب 100 مرکز متعلق به حزب الله، سران رژیم تصور کردند که دیگر ماشین نظامی حزب الله از کار افتاده و شروع به حمله زمینی کردند. حزب الله اما با راهبرد جنگ چریکی توانست اسرائیل را در پستی و بلندی‌های جنوب لبنان زمینگیر کند. تانک‌های مرکابای مارک 2 و مارک 3 که تا پیش از این افسانه غیر قابل کنترل بودن آن مطرح می‌شد، یک به یک توسط رزمنده‌های حزب الله نابود می‌شد. در این میان حزب الله برگ برندگی دیگری رو کرد و توانست با موشک‌های فجر 3 و رعد عمق خاک اسرائیل را مورد هدف قرار بدهد. اسرائیل گمان می‌کرد زرادخانه‌های حزب الله را در زمان حملات هوایی نابود کرده باشد، اما این اقدام حزب الله آنها را کاملاً گیج و گمراه کرد. در این میان همزمان با سخنرانی سید حسن نصرالله، یک فروند ناوچه سایر پنج رژیم صهیونیستی توسط موشک ضد کشتی مورد هدف قرار گرفت که باعث شد نیروی دریایی رژیم بعد از این فلج بشود. با برگشتن ورق جنگ، اسرائیل ظرف مدت کوتاهی مجبور به آتش بس و پذیرفتن بی قید و شرط شروط حزب الله شد. جنگ 33 روزه در حالی شروع شد که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، در آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان گفت: آنچه ما در لبنان شاهدیم، درد زایمان تولد خاورمیانه جدید است. حاج قاسم سلیمانی هنگام وقوع جنگ 33 روزه، یعنی 21 تیر 1385، در سوریه حضور داشت و شهید عماد مغنیه ایشان را از راه امنی که بخشی از آن با ماشین و بخشی از آن را پیاده طی کردند به لبنان رساند. یک هفته بعد حاج قاسم به ایران سفر کرد تا در رابطه با جنگ توضیحاتی به رهبر انقلاب، سران سه قوه و مسئولان شورای عالی امنیت ملی بدهد. رهبر انقلاب در آن جلسه بعد از توضیحات حاج قاسم پیرامون حادثه چند نکته کلیدی را بیان کردند. 1. این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدیدی است، ولی همانند جنگ احزاب، پیروزی بزرگ در انتظار جبهه حق خواهد بود. 2. اسرائیل از قبل برای حمله به لبنان طراحی داشته، اما نقشه آن به هم خورده است. و 3. توصیه به خواندن دعای جوشن صغیر. حاج قاسم بعد از این جلسه به لبنان بازگشت. حزب الله یک سیستم مخابراتی داخلی ابدا کرده بود که تمامی مقرهای مقاومت را به هم متصل می‌کرد. یک خط از این تلفن به سفارت ایران در بیروت وصل بود و حاج قاسم از آن طریق با تهران در تماس بود. حاج قاسم تا روز آخر جنگ در خط مقدم جبهه حضور داشت و پس از پایان جنگ به ایران بازگشت.
در ابتدای جنگ که یه دفعه جنگ شدیدی رو اسرائیل آغاز کرد، سردار سلیمانی که از توان موشکی حزب الله خبر داشت گفت که شما احساساتی نشید که بخواید یک دفعه شروع کنید در دو سه روز هر چی موشک دارید بزنید. این جنگ در نیست چقدر ادامه پیدا کنه. اینه که بیاید سهمیه بندی کنید، هر روز برای یه مدت طولانی در نظر بگیرید، سهمیه روزانه. هر اسرائیل هر چند تا زد موشک یا بمباران آمریکا، شما نمیخواد این اون عمل کنید، شما بر اساس توان خودتون پاسخ بدید. این بسیار امر حکیمانه بود، چون جنگ 33 روز طول کشید. بعد از اینکه اسرائیلی ها در راهورد اولیه‌شون در جنگ 33 روزه که ورود از محور بنت جبیل بود شکست خوردن، حالا خود این شکست هم دلایل خیلی جالبی داره، تصمیم گرفتن از یک محور دیگری وارد بشن. محور بنت جبیل یعنی ورود در عمق مناطق شیعی، و این بزرگترین اشتباه راهبردی اسرائیل بود در جنگ 33 روزه. و این هم نشون میده اسرائیل علی رغم ادعاشون که خیلی میگن راهبردی فکر میکنن، اینطوری هم نیست. خیلی جا بر اساس انتقام گیری تصمیم گیری میکنن. خب اینا در روزهای آخر جنگ تصمیم گرفتن از محور مرجعیون که یک محوری است که شیعیان در اون حضور خیلی کمی دارن، منطقه دروزی و مسیحی و اینهاست، از اینجا ورود پیدا کنن لشکر زرهیشون با تانک ها بیان جلو، مستقیم برسن به رودخانه لیتانی، اونجا به عنوان مرز طبیعی مستقر بشن، بعد از لیتانی تا مرز لبنان رو پاکسازی کنن. خب من داشتم اخبار رو پیگیری میکردم لحظه به لحظه، دیدم که این نیروها اومدن سر مرز، نیروهای زرهی به حجم زیاد، اونم چند روز، مثلا 30 روز بعد از شروع جنگ، یعنی دیگه آخرای جنگ بود. حالا کسی نمیدونه اون روز آخره، ولی یک ماه بود حزب الله داشت میجنگید. خب شب همون شب هم سردار سومنه با من ترنگ در تماس چه خبر اینا؟ بودم سردار همچین موضوعیه، اینا نیروهای زیرشون رو اوردن میخوان از این محور وارد میشن. سردار برگشت گفت که نه چیزی نیست، شرط و شرط بکنم. من تعجب کردم، گفتم سردار واقعا اینا نیرو اوردن، نیروی عظیمی اوردن و میخوان وارد بشن؟ گفت نه نه نگران نباش، شرط و شرط بیشتر نیست. من راست میخوای تعجب کردم از سردار که چطور همچین خطری رو دست کم میگیره. ولی بعدن اتفاقی که افتاد فهمیدم که نه، موضوع چیز دیگه بوده. سردار سلیمانی و حاجی مادینا متوجه این خطر شده بودن. اون محوری که اونا می اومدن از مرجعیون باید از یک دره رد می شدن به نام وادی حجه ایران. وادی حجه یک دره تنگیست که باید از اون رد می شدن تا مثلا به رودخانه لیتاری. خب اینا با توجه به پیشبینی که داشتن اومدن تو این دو طرف این دره نیروهای حزب الله رو مستقر کردن با موشکای کورنت که موشکای ضد تانکی خیلی درجه یکیه. وقتی که این پیشروی شروع شد ارتش رژیم صهیونیستی تانکاشو به ردیف ستون یک وارد این دره کرده بود که از این دره رد بشن. هیچ به هیچ ذهنش هم نرسید بعد از یک ماه هنوز حزب الله اینقدر قدرت داره که اینها رو تو دام بندازه. خب اون وادی حجه تبدیل به یکی از حماسه های بزرگ جنگ 33 روزه شد، چون 48 تانک میرکابای 4 که افتخار صنایع دفاعی اسرائیل هست در همونجا نابود شد با آدمایی که توش بودن، طوری که بعد از اون رسانه های اسرائیل اسم تانک رو گذاشته بودن تابوت های آهنی که ما فکر میکنیم این تانک ها نیروان حفظ میکنن، برعکس شد، هر کی توی نابود کشته شد. من اونجا فهمیدم که سردار اون موشبی که من بهش خبر داشتم دادم خبر داشته. اما چرا گفت شرط و شرط بیش نیست؟ به خاطر اینکه احساس میکرد اگر الان این خبر پخش بشه ممکنه رو روحی نیروهای رزمنده حزب الله تأثیر بذاره که آقا بعد از یک ماه جنگیدن تازه حالا میخوان از یه ستون جدید وارد بشن و چون نمیشد طرح رو براشون گفت ممکنه تأثیر سوئی تو روحیشون داشته باشه. اینه که طوری رفتار کرد که آقا اون اصلا مهم نیست و در واقع اون رو نفیش کرد، اما بعد در عمل دیدیم نه، آمادگی داشت. اون پیروزی بزرگ که حاصل شد بعد از اون پیروزی بزرگ اسرائیلی ها یه اظهار نظری کردن، گفتن ما در جنگ 33 روزه حزب اللهی رو دیدیم که با اون حزب اللهی که در جنگ در 2000 ترکش کرده بودیم خیلی فرق میکرد. یعنی اونا اعتراف میکنن که تو این 6 سال این حزب الله خیلی تغییر کرده بود، این اون حزب اللهی نبود، سال 2000 یه گروه خیلی ساده ای بود، ولی رفتیم غافلگیر شدیم، حتی دیدیم موشک ساحل به دریا داره، نافه اسرائیلی رو زد. اینا اصلا چیزا نبود که اسرائیل خبر داشته باشن. حزب این حاج قاسم بود که اینها رو تنیه میکرد، میگم تمام همه نیروهای مسلمان باش همکاری میکردن، کافی بود با نیرو دریای سپاه تماس بگیرید از اون موشک برای ما بفرستید. این نقش بسیار بسیار تعیین کننده بود. در روزهای آخر جنگ هم با سردار سلیمانی رهنمود به اینا داد که ببینید از الان شروع کنید آمارگیری در رابطه با خسارت ها، چقدر خونه لطمه خورده، خونه ها چجوری هن، آیا قابل بازسازی هن یا نه، باید از نو اینا ساخته بشن که آماراتون آماده باشه، برنامهاتون دقیقا بدونید تو هر منطقه ای تو بیروت چقدر لطمه دیدی، تو جنوب، تو بقا. حزب الله اینو شروع کرد. اینه که روزی که جنگ تموم شد حزب الله آمادگی کامل داشت برای شروع به بازسازی. یه بحثی مطرح شده بود که کشورهایی که الان هستن تو خاورمیانه، با اون منطقی که اونا بهش میگن خاورمیانه، اینا خیلی هاشون کشورهای بزرگی هستن از نظر مساحت، از نظر جمعیت، از نظر ثروت‌های طبیعی و اینها همه میتونن خطر باشن، ولی چون اینو نمیخواستن به این صراحت بگن اومدن یک پوشش انسان دوستانه و حقوق بشری بهش دادن، گفتن که توی این کشورها اقلیت‌هایی هستن که در نظام دموکراسی نسبی هیچ وقت به قدرت نمیرسن، چون اکثریت همشون با یه گروه نژادی دیگه است، یه گروه دینی دیگه است. مثلا در یک کشور یه اقلیت مسیحی هست، یه اکثریت مسلمان، میگفتن شما هر وقت رأی گیری بکنید مسلمان رأی میارن، بنابراین دموکراسی اینجا معنا نمیده. میگفتن الگوی شیخ نشینهای خلیج فارس الگوی مناسبی است برای آمریکا و اسرائیل. چرا؟ چون بسیار کوچیکن، بسیار کم جمعیت، ولی ثروت فوق العاده زیاد، بنابراین نمیتونن در امنیت ملی خودشون دفاع کنن. خب با اینکه میلیاردها دلار هم سلاح میخرن ولی قادر نیستن. خب تنها راه براشون چی مونه؟ اتکا به یک نیروی قدرت فرامرزی که اونم آمریکاست یا انگلیس یا کلا جهان غرب. میگفتن آقا ما باید این کشور را به گونه‌ای تجزیه کنیم که اینا اینقدر کوچیک بشن که قدرت دفاع از امنیت ملی خودشون نشه. این طرح پیاده کردن، نقشه رو هم کشیدن، یعنی این نقشه تهیه شده، حتی منتشر شده، این طرح رو آماده کردن تحت عنوان خاورمیانه جدید. یعنی ما میخوایم یک خاورمیانه نو و جدیدی نسبت به سابق ایجاد کنیم. ولی دوباره بهانه میگشتن که به چه بهانه اینو شروع کنن. حادثه 11 سپتامبر این بهانه رو ایجاد کرد. حالا بعضی مستقیما کار خودشون بوده، من حالا وارد اینکه چه کسی این کار انجام داده نمیشم. بحث اینه که یه اتفاق افتاد میام 11 سپتامبر، اینا اومدن این رو بهانه کردن تحت عنوان جنگ علیه تروریست. اول حمله کردن به طالبان، طالبان حکومت اول طالبان سرنگون کردن، با یه فاصله ای هم حمله کردن به عراق و در سال 2003 صدام سرنگون شد. برای این یک دفعه آمریکا هم در شرق کشور ایران همسایه ما شده بود، هم در غرب ایران. سال 2003 یک نقطه عطف در کار حاج قاسم و در کار نیروی قدس، پرونده های بسیار مهمی رو ایشون مجبور شد ورود پیدا کنه. تو این وضعیت آمریکایی تصمیم گرفتن به ایران حمله کنه. اسرائیلی ها متوجه شده بودن و آمریکایی ها گفته بودن شما قبل از اینکه به ایران حمله کنید بیاید ما با هم حمله کنیم به حزب الله، این گروه رو پرونده‌اش رو ببندیم، نابودش کنیم، چون اگر شما الان حمله کنید حزب الله با موشکایی داره به ما حمله خواهد کرد، ولی بیایم اول این پرونده رو ببندیم بعد با خیال راحت حمله به ایران. خب اینم در واقع یک نوع تجربه بود برای آمریکایی‌ها، چون آمریکایی‌ها می‌خواستن به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کنن. اینا می‌دونستن بمب‌های عادی نمی‌تونن اینا رو هدف قرار بدن، اینه که بمب‌های بسیار قوی درست کنن به نام بمب‌های ضد استحکامات. جنگ 33 روزه در واقع یک نوع آزمایشی بود برای این نوع سلاح، هم هدف نابودی حزب الله بود ولی بیشتر با این نوع بمب‌ها، و ما دیدیم که در جنگ 33 روزه این بمب‌ها چه کارایی داشتن. ساختمان‌های بتون آرمه برج‌های بالای 10 طبقه رو به راحتی در یک لحظه میآورد کف خیابون، نابودش می‌کرد، نه اینکه مثلا در پیکرش نابود شده باشه، نه اصلا چیزی از ساختمان باقی نمی‌موند. خب این جنگ سنگین انجام شد ولی نتیجه چی بود؟ شکست آمریکا و اسرائیل.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خسته است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر، بگو برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
منتظرت بودم.